رادیو کالج بار.
برنامه هفتگی از دانشگاه ملی.
برنامه 73 جمعه 19 آبان 1385
برابر با 10 نوامبر 2006.
من سعید هستم.
سلام، منم شبنم هستم و امروز در خدمتتون هستیم با برنامه‌های متنوع. خب سعید جان، شنیدم که تو اخبار مربوط به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رو خیلی از نزدیک دنبال می‌کردی و خلاصه الان اخبار جالبی داری برام که
بگی. اخبار الان خیلی داغه. یعنی مهمترین اتفاقی که تو تاریخ آمریکا افتاده احتمالاً تو چند سال گذشته این چند روز بوده، که در واقع دموکرات‌ها بعد از مدت‌ها تونستن ریپابلیکن‌ها رو شکست بدن تو انتخابات کنگره و رامسفلد هم که استفاده ده، اونم خبر خیلی مهمیه در همین زمینه.
بله دقیقاً، جالبه حتی تا هفته پیش دموکرات‌ها کلی از ریپابلیکن‌ها عقب بودن و کلاً اصلا مایوس کننده بود، ولی نتایج دیروز در واقع تقریباً تمام ابهاما رو برطرف کرد و نشون داد که مردم آمریکا به هر دلیلی از عملکرد
استیت ویرجینیا هنوز کامل مشخص نشده، هرچند که به نظر میرسه که دموکرات های تو ویرجینیا هم برنده میشن، ولی هنوز 100% معلوم نیست. البته تا اون موقع که شما برنامه بشنوید مطمئنا معلوم شده، ولی در این موقع که الان ما داریم زفت میکنیم هنوز معلوم نیست.
بله دقیقاً.
در واقع توی آمریکا دو تا مجلس دارن، یکی سنا و یکی هم مجلس نمایندگان که هاوس اف ریپرزنتیتیو میگن، که مجلس نمایندگان رو که الان نتیجش مسلم شده که دموکرات ها برنده شدن با اختلاف زیادی، و رئیس جدید مجلس هم قراره که خانم نانسی پلوسی باشه، بالاترین مقامیه که یک زن در آمریکا تا حالا بهش رسیده. و یک چند تا چیز جالب راجع به این خانم بگم، این خانم در واقع نماینده یکی از دیستریکت‌های کالیفرنیا، ولی توی بالتیمور مریلند به دنیا اومده.
چه جالب، فکر کنم از این و شرق همیشه مردم به غرب میرن،
از غرب میان به شرق. این نکته خیلی مهمه که برای اولین بار تو 12 سال گذشته دموکرات‌ها کنترل کنگره رو.
آره این خیلی جالب بود و این نشون دهنده اینه که مردم اصلا از عملکرد در واقع ریپابلیکنان خوشحال نیستن. دلیلش هم یکی اینه که بالاخره این ریپابلیکن‌ها در این مدتی که بودن فساد در واقع سیاسی و اقتصادی و اینها در واقع افراد خیلی بالای اون جناح دیده می شده و خلاصه
اوضاع اقتصادی تو این مدتی که ریپابلیکن ها رو کار بودن اصلا پیشرفت اقتصادی خوب نبوده.
بله،
و این مسئله جنگ عراق هم که مطرح بود و اینا کلن همه خیلی مخالفت میکردن، ولی خب به خاطر سیاست های خارجی که رامسفلد اون سیاست ها رو چیده بود، و علت این هم که استفادات به خاطر همین در واقع انتقاد قدرتی که توی کنگره صورت گرفت که دفعه دموکرات ها اکثریت رو پیدا کردن،
درسته،
به خاطر همون استفادات. خب حالا در اینجا به نظرم یه مقدار راجع به این که برای دوستانی که خیلی اطلاع ندارن که مجلس آمریکا چه جوری کار میکنه، من اینو توضیح بدم که کنگره آمریکا دو تا قسمت داره که در واقع آپر هاوس و لوور هاوس بهش میگن، که آپر هاوس که سنا بشه و لوور هاوس هم هاوس اف ریپرزنتیتیو که مجلس نمایندگانه. سنا در واقع یه جورایی میشه گفتش که همون حالت شورای نگهبان ما رو داره، ولی قدرت تصویب کردن هم داره، یعنی خودش هم میتونه قانون بذاره، ولی به چیزهایی که توی هاوس اف ریپرزنتیتیو تصویب میشه رو بعد سنا در واقع تصویب کنه تا اینکه قانون بشه. البته در واقع هر قانونی که بخواد تصویب بشه هر دو تا هاوس بعد تصویبش بکنن، یعنی هیچ وقت هیچی نیستش که یه دونشون بتونه تصویب کنه. ولی کلا در زمینه مسائل اقتصادی و تصویب بودجه و اینا این کارا رو توی مجلس نمایندگان انجام میشه و بعداً بعد به تصویب سنا برسه. ولی یه سری مسائلی که در سطوح بالاتر هستش، مسائل مثلا سیاست خارجی و اینجور چیزا رو بعد سنا تصویب بکنه. و یکی دیگه از قدرت‌های سنا اینه که رئیس جمهور هر تصمیمی بخواد بگیره در زمینه تعویض کابینه یا شخصیت‌های بزرگ یا جنگ عراق و اینجور چیزا رو، خب این چیزا رو بعد که در واقع سنا تصویب کنه و یه حالتی تقریبا میشه گفتش که قدرت بیشتری داره در این زمینه ها. و دو تا نکته دیگه هم که ازش راجب سنا اینه که سنا تعداد نماینده هاش 100 تاه، یعنی هر استیتی 2 تا نماینده داره مستقل از اینکه چند تا چقدر جمعیت استیت هستش، و اینا 6 سال یه بار ترم، در واقع هر نماینده 6 سال یه بار عوض میشه، ولی انتخابات کامل نداره. یعنی اینطوریه که انتخاباتش در هر بار که انتخابات سنا برگزار میشه 30% از نمایندگان سنا عوض میشن، یعنی هر 2 سال یه بار انتخابش برگزار میشه، هر 2 سال یه بار 30% مثلا کسی که 2000 وارد شده به سنا 2006 تموم میشه دوره خدمتش، بعد 2006 تو انتخابات 2006 به جای اونها یه سری انتخاب میکنن که به این ترتیب به تدریج عوض میشه، یعنی یک دفعه هیچ چیز تغییر اساسی توش به وجود نمیاد. و هاوس اف ریپرزنتیو هم 435 تا نماینده داره که اینا هر استیتی تعداد نماینده هایی که توی هاوس داره بسته به جمعیتش داره، هر استیتی یه سری دیستریکت یا سری ناحیه تقسیم میشه که هر ناحیه دو تا در واقع نماینده داره. و تا قبل از این انتخابات ریپابلیکن ها 232 تا نماینده داشتن و دموکرات ها 202 تا داشتن، که بعد از این انتخابات توی هاوس اف ریپرزنتیتیو خیلی تغییر اساسی که به وجود اومد، ریپابلیکن ها سقوط کردن به 196 تا و دموکرات ها رسیدن به 231.
آره این خبرم خیلی خبره،
خیلی خبر بی‌سابقه‌ای بوده،
بی‌سابقه‌ای بوده دقیقاً. و بعدش هم اون در واقع سنا قبلا 55 تا ریپابلیکن بودن، 44 تا دموکرات و یه دونه هم ایندیپندنت بوده که در حال حاضر در واقع 51
بله، اگه که ویرجینیا در واقع اگه ویرجینیا رو دموکرات ببرم میشه 51 دموکرات،
49 میشه 49 تا هم ریپابلیکن میشه، دو تا هم ایندیپندنت که ظاهرا مربوط به در واقع دموکرات ها هستن،
با دموکرات ها همکاری میکنن. و الان چیزی که خیلی بحث داغ هستش در این لحظه اینه که اگه ویرجینیا شکست بخوره توش دموکرات ها، تا حالا هیچ کدوم از سناتورهای تو این انتخابات هیچ کدوم از سناتورهای دموکرات ها به ریپابلیکن ها نباختن، ولی اگه تو ویرجینیا این اتفاق بیفته باعث میشه که 50-50 مساوی بشن. وقتی که تو سنا 50-50 مساوی بشن دو تا پارتی، اون موقع موقعیه که در واقع پرزیدنت سنا که همون وایس پرزیدنت باشه تعیین میکنه که کدوم حزب اکثریت رو داره، که وایس پرزیدنت چون دیک چینیه، اگه که 50-50 مساوی بشن ریپابلیکن ها هنوز اون وقت اکثریت تو سنا خواهند داشت، به خاطر همین حتما بعد ویرجینیا رو ببرن. و ویرجینیا هم الان خیلی لب مرزه، یعنی که تا این لحظه اختلافشون حدود 3% سناتور ریپابلیکن ها و دموکرات ها 3% اختلاف دارن. و یه نکته جالبی هم که هستش، این سناتور ریپابلیکن ها در واقع گاورنور ویرجینیا هم بوده قبلا.
آره ولی توی در واقع استیت خودش رای نیورده،
یعنی توی استیت خودش رای نیورده، و علتش هم این بوده که ظاهراً این خیلی آدم ریسیستی بوده، یه فیلمی ازش اخیراً مثلا که پخش شده بوده که یه چیزی گفته به یه خارجی به مهاجری یه جوری بدی در واقع توهین کرده بوده. و به نظر میرسه که البته این باعث میشه که به خاطر اینکه خیلی اختلاف نزدیک دوباره بازشماری میشه آره، ولی به نظر نمیرسه که ریپابلیکن ها بتونن که ببرن، یعنی ما که امیدواریم
که ندارن. آره دیگه، وقتی که خب یه مدتی یک به اصطلاح جناحی روی کار بوده و شکست خورده، الان اونم شکست های سختی مثل جنگ عراق و چه میدونم از اینجور چیزا یا فساد اقتصادی خیلی بالا، بنابراین دیگه فکر نمیکنم امیدی.
فکر کنم که خیلی حرف زدیم برای اول برنامه، به عنوان صحبت اول برنامه یکم زیاد بود، ولی به نظر من لازم بود به خاطر اینکه یک اتفاق خیلی مهمی. یعنی
دقیقاً. خب مرسی سعید جان، خیلی ممنون. من که خب خیلی استفاده کردم به شخص، امیدوارم که شنونده‌هامون هم استفاده کرده باشن.
من یه نکته خیلی کوچیکی هم بگم که اینو جدید فهمیدم، نمیدونستم ولی برام جالب بود، اینه که 9 تا حزب هستن تو آمریکا، ولی ما فقط این حزب ریپابلیک و دموکرات تا حالا دیدیم، یعنی اون 7 تا حزب دیگه با وجود اینکه فعالیت میکنن ولی هیچ نماینده‌ای تو هیچ جایی تا حالا نتونستن داشته باشن. این خیلی جالب بود برام که اصلا فکر نمی‌کردم هیچ وقت 7 تا حزب دیگه هم وجود داره، همیشه فکر می‌کردم فقط همین دو تا
هم. درسته. خب خیلی ممنون سعید جان، مرسی. برنامه اولمون چیه میدونی؟
برنامه اولمون مال نرگسه که ظاهراً یک سفرنامه رو برامون میخونه.
راستی فکر کنم نرگس هم یه خواهشی داشت، اونم این که مثلا که شنونده هامون خیلی دوست داشتن که راجع به ایران بیشتر برنامه درست بکنیم، قسمت‌های مختلف ایران. نرگس جان زحمت کشیده راجع به سیستان و بلوچستان این دفعه برنامه درست کرده و ظاهراً نوشته کسی بوده که خودش سالها پیش در سال مثلا 1369 به سیستان و بلوچستان رفته. خب میریم برنامه نرگس رو با هم دیگه گوش بکنیم.
دوستای خوبم سلام. من نرگس هستم. در برنامه امروز میخوام قسمت‌هایی از یک سفرنامه رو برای شما بخونم. این مجموعه سفرنامه در دو جلد به چاپ رسیده و نوشته آقای محمد کاظم مزینانی هست. جلد اول این سفرنامه تحت عنوان 5 روز در نیم روز و جلد دومش تحت عنوان دریای گم شده به چاپ رسیده. جلد اول اینطور شروع میشه. ساعت 2 بعد از ظهر بود. من بودم و یک عکاس و یک راننده و یک جاده که به طرف سیستان می رفت. به هر طرف که نگاه می کردم کویر بود. کویری صاف و یک دست. آسمان مثل پارچه ای آبی بود که رویش خاک نشسته باشد و آن را به گوشه های کویر سنجاق کرده باشند. ماه شهریور داشت تمام می شد ولی هوا هنوز گرم بود. عرق کرده بودم و پشت سر هم آب می‌خوردم. 2 روز بود که از تهران حرکت کرده بودیم. دیگر از این همه کویر خسته شده بودیم. هرچه پیشتر می‌رفتیم، انگار جاده زیر چرخ‌های ماشین کش می‌آمد و طولانی‌تر می‌شد. فکر کردم بهتر از چیزهایی را که درباره سیستان خوانده‌ام به خودم یادآوری کنم. اولین چیزی که یادم آمد نام‌های قدیمی آن بود. زرنکه سکستان، نیمروز و سیوستان به معنای جایگاه مردان. از این اسم خیلی خوشم آمد و ته دلم گفتم آنجا که تو می‌خواهی بروی وطن رستم است، رستم دستان، رستم پهلوان، همان که می‌گفت ندیده است کسبند بر پای من، نبگرفت پیل ژیان جای من، زمین را سراسر همه گشتم، بسی شاه بیدادگر کشتم، که گوید برو دست رستم ببند، نبندند مرا دست چرخ بلند. ناگهان خندم گرفت، چون یادم آمد که داستان رستم فقط یک افسانه است. با عجله یک لیوان آب خوردم و سعی کردم که بفهمم آیا رستم فقط یک مرد افسانه ایست یا نه. نمیدانم چند کیلومتر به این موضوع فکر کردم تا آخر به این نتیجه رسیدم که پس چرا افسانه رستم در سرزمین سیستان اتفاق افتاده است؟ حتما دلیلی دارد و دلیل آن شاید این باشد که این سرزمین برای به وجود آوردن مردانی افسانه‌ای مانند رستم آمادگی داشته است. یعنی مردم آن روحیه جنگاوری داشتند و پهلوانان واقعی زیادی در آن زندگی کردند. از فکر و خیال رستم گذشتم و به بیرون ماشین نگاه کردم ولی هیچ چیز ندیدم. نه یک درخت، نه یک پرنده، نه یک ده و نه حتی یک تپه. دوباره نگاهم را مثل یک پرنده کوچک به طرف کویر پردادم ولی دلم برای آن پرنده کوچک سوخت، چون رفت و در ته کویر بالهایش ریخت و دیگر برنگشت. یعنی باز هم هیچ چیز به جز کویر ندیدم. نگاهی به راننده کردم و به شوخی گفتم شما اگر دلتان می‌خواهد می‌توانید با خیال راحت بخوابید، جاده آنقدر صاف و مستقیم است که فرمان اصلا به درد نمی‌خورد. او خنده ای کرد و جواب داد بله، اما می ترسم شما هم خوابتان ببرد و آن وقت سر از کویر رود در بیاوریم. جاده واقعا مستقیم بود، فقط بعضی جاها پهن تر بود. جلوی این جاهای پهن یک تابلو زده بودند که رویش نوشته شده بود پارکینگ. ما ساکت شده بودیم و به جاده نگاه می کردیم که ناگهان چشممان به چیزی عجیب افتاد. کمی دورتر از جاده یک خر سرش را پایین انداخته بود و به زمین نگاه می کرد. از عکاس سوال کردم این حیوان زبان بسته وسط این کویر چه کار می کند؟ او خندید و گفت حتما آمده در این جای خلوت فکر کند. دلم برای آن حیوان سوخت. نه به خاطر بی علفی، نه به خاطر بی آبی، به خاطر تنهاییش که به اندازه آن بیابان بزرگ بود. می دانستم که در این بیابان گیاهی به جز گز نمی روید و خوانده بودم که اگر حیوانی در وسط این بیابان بمیرد، حتی پرنده‌ای هم به سراغش نمی آید تا لااقل چشمانش را از کاسه سر بیرون بیاورد. از خر خیلی دور شده بودیم ولی هنوز به عقب نگاه می کردم و به تنهایی و تحمل آن حیوان فکر می کردم. برای فرار از این فکر نقشه ای را که همراه آورده بودم باز کردم و خودم را با آن مشغول کردم. سیستان از شمال و مشرق به کشور افغانستان، از جنوب به زاهدان یعنی بلوچستان و از غرب و شمال غربی به کویر لوت و شهرستان بیرجند متصل بود. نقشه را تا کردم، چشمهایم را بستم و به فکر فرو رفتم. مردم سیستان میان این کویر چگونه زندگی می کنند؟ خانه های آنها چگونه است؟ مادرها چه لالایی هایی برای بچه هایشان می خوانند؟ لباس آنها چه شکلی است؟ با چه زبان یا لهجه حرف می زنند؟ چقدر مدرسه، دکتر و کتابخانه در آنجاست؟ بچه ها در تعطیلات تابستان چه کار می کنند؟ و بعد سعی کردم تمام چیزهایی را که درباره سیستان خوانده بودم و یا شنیده بودم فراموش کنم. می‌خواستم همه چیز برایم تازگی داشته باشد. می‌خواستم با چشم‌هایم سرزمین سیستان را فتح کنم. این فکر آنقدر برایم جالب بود که هیجان زده شدم و زیر لب زمزمه کردم. فتح یک قرن به دست یک شعر، فتح یک باغ به دست یک سار، فتح یک کوچه به دست دو سلام، فتح یک شهر به دست سه چهار از سوار چوبی، فتح یک ای به دست دو عروسک یک توب. داشتم فکر می کردم تا بقیه شعر یادم بیاید که راننده گفت کوه. چشمایم را باز کردم و گفتم کوه. راننده و عکاس خنده اشان گرفت. فهمیدم که زیادی توی فکر بودم و کوه با آن بزرگی را ندیدم. چهره طبیعت کاملا عوض شده بود، هوا دیگر گرم نبود، جاده هم دیگر صاف و مستقیم نبود، پیچ و تاب می‌خورد. مثل این بود که دارد می‌رقصد، انگار او هم از این تنوع خوشحال شده بود. راننده دنده‌ای عوض کرد و گفت، راستی، اینجاها هم جز ایران است، این همه زمین لخت و بی‌حاصل به چه دردی می‌خورد؟ عکاس هم مثل اینکه منتظر چنین سؤالی باشد و به جواب آن فکر کرده باشد، گفت، ولی سرزمین ماست، جزء تاریخ ماست، باید آن افتخار کرد. از جوابش خوشم آمد. این بیابان‌های بی انتها در طول تاریخ میدان جنگ‌های فراوانی بودند و آنها مثل یک مانع بزرگ همیشه از ورود دشمنان به ایران جلوگیری کردند. مهمترین حمله، حمله اسکندر بود. 30,000 تن از لشکریان او در همین بیابانی که ما از آن عبور کردیم در زیر شنها مدفون شدند. راننده که حالا داشت ریشش را می‌خاراند گفت، شب کجا می‌خوابی؟ معلوم بود، در زاهدان. فاصله زاهدان تا زابل 220 کیلومتر است. پیمودن این مسافت برای ما که از صبح تا به حال 1100 کیلومتر راه را پشت سر گذاشته بودیم بسیار سخت و خسته کننده بود. تصمیم گرفتیم شب را در زاهدان بمانیم و فردا صبح به طرف زابل حرکت کنیم. خورشید داشت غروب می‌کرد که به زاهدان رسیدیم. خیابان‌های شهر شلوغ بودند. چیزی که همان اول توجه مرا به خود جلب کرد، تعداد زیاد بچه‌ها بود. باورم نمی‌شد که بعد از آن کویر ساکت و خلوت شهری به این شلوغی و با این همه آدم وجود داشته باشد. از دیدن آن همه بچه ذوق زده شدم. به اولین چراغ قرمز که رسیدیم، دیگر کاملاً باورم شد که به یک شهر وارد شدم. از یک پلیس راهنمایی آدرس هتل شهر را پرسیدیم. او با دست سر خیابان را نشان داد و گفت، آنجاست، نرسیده به چهار راه چه کنم؟ از اسم چهار راه خوشم آمد. وقتی جلوی هتل از ماشین پیاده شدیم، پسری 10-12 سال جلو آمد و گفت، واکس آقا، واکس. میخواستم بگویم نه، که دیدم که کفش‌هایم در دست‌های اوست و یک جفت دمپایی در پا دارم. هیچ چیز از او نپرسیدم، نه اسمش را و نه سنش را و نه اینکه چرا دست‌هایش واکسی شده است. کارش که تمام شد 15 تومان به او دادم. بعد با راننده و عکاس با بدنهایی خسته و کوفته وارد هتل شدیم. نیم روزی اول، پیرمرد کور و آینه‌هایش. فردا صبح با صدای عجیبی از خواب بیدار شدم. صدای تیز کردن چاقو بود. چه کسی اول صبح چاقویش را تیز می کرد؟ عکاس و راننده هر دو خواب بودند. گوشهایم را تیز کردم و به دنبال آن صدا دوروبر اتاق را گشتم. به زودی فهمیدم که دیگر تا آخر مسافرت باید با صدای تیز کردن چاقو از خواب بیدار شوم. صدای برخورد دندانهای راننده بود. او در خواب دندانهایش را به هم می سایید. صدای این ساییدن مثل صدای تیز کردن چاقو بود. لجم گرفت. طاقت نیاوردم. رادیو را روشن کردم و آنقدر با آن ور رفتم تا عاقبت او از خواب بیدار شد. وقتی ماجرای دندانهایش را برایش تعریف کردم، خندید و گفت، نمی دانم، من که متوجه نمی شوم. از این حرف او خیلی تعجب کردم. آخر چطور ممکن است آدم شب تا صبح دندانهایش را به هم فشار بدهد و خودش متوجه نشود؟ وقتی از هتل بیرون آمدیم ساعت 8 بود. خورشید تا سر تیرهای چراغ برق بالا آمده بود. می‌خواستم قبل از آنکه به طرف زابل حرکت کنیم، اطلاعاتی درباره دریاچه هامون از سازمان حفاظت محیط زیست به دست بیاورم. به یک راهنمای محلی هم احتیاج داشتیم. وقتی وارد اتاق مدیر کل شدم و برای او توضیح دادم که برای چه کاری آمدم، خیلی خوشحال شد. با دقت و محبت به سوالهایم جواب داد و نامه‌ای به اداره محیط زیست زابل نوشت تا با ما همکاری شود. از آقای مدیر کل خوشم آمد، نه به خاطر انجام دادن کار اداری ما، بلکه به خاطر مهربانی و دلسوزیش. به او گفتم که من علاقه زیادی به کار آنها دارم. او تعجب کرد و پرسید چرا؟ گفتم اداره شما با این وسعت و این همه میز و صندلی و کارمند هدف خیلی شاعرانه ای دارد. مثلا شما مدیر کل آهوها و کبک‌ها و مرغابی‌ها و ماهی‌های این منطقه هستید. شما پشت میز نشسته اید تا از آنها حمایت و مواظبت کنید. از حرف من خنده‌اش گرفت و شروع کرد به شعر خواندن. بعد به وسیله تلفن با زابل تماس گرفت و گفت که اتاقی را برای ما در اداره محیط زیست زابل در نظر بگیرند. به او قول دادم که وقتی از زابل برگردم دوباره مزاحمش شوم و از اطلاعاتش استفاده کنم. ساعت 11:30 بود که از اداره بیرون آمدیم و بعد از خوردن ناهار به طرف زابل حرکت کردیم. هوا گرم بود. ماشین جیغ می‌کشید و با سرعت میان جاده می‌دوید. چیزی نگذشت که وارد یک منطقه کوهستانی شدیم. این کوه‌ها ملک سیاه نام داشتند و مرز جغرافیایی بلوچستان و سیستان بودند. راننده به زبان ترکی آواز می‌خواند. صدای او با صدای زوزه ماشین قاطی می‌شد و در پشت سر ما جا می‌ماند. او آنقدر آواز خواند تا کوه‌ها تمام شدند و ما دوباره وارد یک دشت باز شدیم، دشت سیستان. دشت بادهای 120 روزه، بادهایی که می‌گویند گاهی سرعتشان به 126 کیلومتر در ساعت می‌رسد. بادهایی که همه چیز را به میل خودشان تغییر می‌دهند. خاک را، جاده را و حتی آدم‌ها را. آنها هر سال آخرهای اردیبهشت می‌آیند و تا آخرهای شهریور در دشت سیستان پرسه می‌زنند. هر کاری که دلشان بخواهد انجام می‌دهند و هر کجا که میلشان باشد سرک می‌کشند، به خانه‌ها، به باغ‌ها، به گهواره بچه‌ها، به ظرف‌های غذا و حتی به سوراخ گوش‌ها. این مهمان‌های ناخوانده به هر جا که بروند مشتی شن هم به یادگار با خود می‌برند. چیزی که باعث وزش این بادهاست اختلاف درجه حرارت و اختلاف ارتفاع شرق و غرب منطقه است. در واقع سیستان مثل یک دودکش است. هوای داغ دشت‌های غربی از این دودکش عبور می‌کند و به کوهستان‌های شرقی رانده می‌شود. دسته شتر کمی دورتر از جاده راه می‌رفتند. ما سه نفر ساکت بودیم و به جاده نگاه می کردیم. بیابان خوش بود، بیابان خلوت بود، بیابان چیزی کم داشت و آن چیز آب بود. اگر آب باشد زندگی هست، اما اگر نباشد هیچ گوسفندی شیر نمی دهد، خشت های هیچ دیواری بر روی هم بند نمی شوند و هیچ پرنده ای آواز نمی خواند. اگر آب نباشد داس‌ها بیکار می‌مانند، بازوها چروکیده می‌شوند و حرف‌ها و شعرها و لبخندها همه بر روی لب‌ها می‌خشکند. ولی سیستان هامون را دارد که اگر هامون نبود سیستان هم نبود. دوست داشتم دریاچه هامون را ببینم، یعنی بروم و خودم را در آینه زندگی مردم سیستان تماشا کنم، آینه آرزوهایشان، آینه وفاداریشان به خاک و باد. سایه چیزی از دور پیدا شد. یکی، دوتا، سه تا، چهار تا، آه چقدر درخت. رنگ خاک ناگهان تغییر کرد. ما به زابل نزدیک شده بودیم. این تغییر رنگ اصلا باورم نمی شد. اگر درست بگویم کبیر مثل یک عکس است. یک عکس سیاه و سفید. اما حالا دیگر ما پیش روی خود یک عکس سیاه و سفید نمی دیدیم. خیلی چیزها به رنگ سبز در آمده بودند. گذشته از این خیلی چیزها در جلوی چشمهای ما حرکت می کردند. گاوها، گوسفندها، موتورها، دوچرخه‌ها، شاخه‌های درختان و از آن طرف آدم‌ها. پیرمردی شاخهای بزش را محکم چسبیده بود تا فرار نکند. یک پسر 10-12 ساله گوسفند می‌چراند. بله، ما به آب و انسان رسیده بودیم. تابلویی که یک کلاغ رویش نشسته بود ورود ما را به شهر زابل خوش آمد گفت. از یک فلکه گذشتیم و وارد شلوغی شهر شدیم. چشمهایم هر چیزی را که می‌دید با اشتهای تمام می‌بلعید. بچه‌های کوچکی سر یک چهارراه سیگار می‌فروختند. پیرمردی که کور بود و آینه می‌فروخت. زنی که کنار پیاده‌رو بچه خود را شیر می‌داد. باد بادکی که سرش گیج رفته بود و در آسمان پیچ و تاب می‌خورد. چقدر گرسنه بودند چشمهایم. از یک پلیس راه راهنمایی آدرس سازمان محیط زیست را پرسیدیم. وقتی به آنجا رسیدیم کسی در را باز نکرد. تصمیم گرفتیم شب را در مهمانخانه‌ای که در همان نزدیکی بود بگذرانیم. وسایلمان را در مهمانخانه گذاشتیم و به خیابان آمدیم. بیشتر ساختمان‌های زابل جدید هستند. آجری با پنجره‌های آهنی و کولری و آنتنی، درست مثل شهرهای دیگر. هرچه نگاه کردم خانه‌ای قدیمی ندیدم. نقشه شهر هم فرقی با شهرهای دیگر ندارد. هر خیابانی به میدانی ختم می شود و هر میدانی ابتدای چهار راه یا سه خیابان است. با خودم گفتم که باید بیشتر به مردم خیره شوم، نه به آنتنها و کولرها و چراغهای راهنمایی و خطهای سفید مخصوص آبر پیاده، چون کار و وظیفه اینها در همه جا یک نواخت است. اما به زودی نظرم عوض شد. خیلی از بچه‌هایی که از روی خط آبر پیاده می‌گذشتند، پابرهنه بودند. از عکاس پرسیدم این پاهای کوچک و خاکی از کجا یاد گرفتند که از روی این خط‌های سفید عبور کنند؟ جوابی از او نشنیدم. ما دنبال نان می‌گشتیم، ولی نانوایی‌ها تعطیل شده بودند. سر یک چهار راه چشممان به چهار تا زن افتاد که نان می‌فروختند. ما در این نان‌ها دانه چند است؟ هر چهار تا زن از جای خود بلند شدند و دور ما را گرفتند. آقا نان ببر، به خدا تازه است. آقا به خدا خودم پختم. آقا نان من هم تازه است. آقا دست بزن، هنوز داغ است. دوباره پرسیدم مادر، این نانها دانه چند است؟ یکی از آنها نانهایش را جلوی صورتم گرفت و گفت 20 تومان آقا. گفتم خیلی خوب، دوتا، فقط دوتا کافی است. وقتی پول نانها را حساب کردم، یکی دیگر از زنها با اصرار گفت آقا یکی هم از من بخرید، به خدا هنوز داغ است. در مقابل نگاهش طاقت نیاوردم، یکی هم از او خریدم و خودم را به پیاده رو انداختم. نانهای آنها محلی بود، کلفت و گرد، تا دو روز ما را سیر می کرد. اما آن شب هر لقمه از آن انگار بغضی بود که فرو می دادم. نمی دانم چرا عکاس و راننده می گفتند نان خوشمزه است. موقع خوابیدن توی دلم به آنها گفتم نانی که مزه اشک و التماس بدهد اصلا خوشمزه نیست.
مرسی نرگس جان، برنامه قشنگی بود، من که خیلی لذت بردم. جالبه، من وقتی که ایران بودم فرصت رفتن به تمام شهرهای ایران رو نداشتم و خب اگه در واقع برنامه درست بشه راجع به قسمت مختلف ایران، شاید برای ماهایی هم که اینجا باشیم جالب باشه. در ضمن نرگس یه خواهش دیگم داشت و اونم این که در واقع تلفظ صحیح یک کوهی رو نمیدونست که چیه، که تو سه تا تلفظ شک داره، یکی ملک سیاه یا ملک سیاه یا مالک سیاه و یکی هم اسم قدیم سیستان و بلوچستان، که ما از شنونده های عزیزمون خواهش میکنیم که اگه میدونن برای ما کامنت بذارن و ما هم از دونسته های اونها در واقع استفاده بکنیم.
بله، من یه چیزی هم در جواب این دوستانی که گفته بودن چرا از نقاط مختلف ایران خیلی شما برنامه نمی‌سازین بگم، اونم اینه که خب واقعیت اینه که ما الان اومدیم اینجا و از آمریکا هستیم، خیلی نباید از ما انتظار داشته باشین که راجع به ایران برنامه بسازیم. کسایی که تو ایرانن الان بیشتر دسترسی به امکانات از این نظر دارن، راحت‌تر میتونن برنامه بسازن. ما بعد اینجا اومدیم وظیفه داریم راجع به چیزایی که اینجا هست و برای کسایی که ایران سخت‌تر دسترسی بهشون یه چیزایی درست کنیم، برنامه درست کنیم.
ولی خب سعی میکنیم بالانسش هم برقرار
بکنیم، سعی میکنیم که ایران هم حالا یه چیزایی داشته باشیم. خب برنامه بعدیمون رو کی درست کرده شبنم؟
برنامه بعدیمون رو امیرعلی زحمت کشیده که راجع به وبسایت یوتیوبه.
بله، احتمالاً ممکنه شنیده باشین راجع به یوتیوب. حالا امیرعلی یه توضیحاتی میده دیگه راجع به این و بعدش منم حالا یه چیزی می‌خواستم بگم. پس میریم که برنامه امیرعلی رو گوش کنیم.
سلام، من امیرعلی هستم و در برنامه این هفته میخوام در مورد تاریخچه یک وبسایت اینترنتی به نام youtube.com صحبت کنم. اگه اخبار دو سه هفته پیش رو دنبال کرده باشین، دیدین که گوگل این وبسایت رو به قیمت 1.65 میلیون دلار خریداری کردش. وبسایت youtube.com در حقیقت در فوریه سال 2005 آغاز به کار کرد و هدفش این بودش که کاربران اینترنت بتونن ویدیوهای مختلفی رو که دارن رو روی اینترنت بگذارن تا افراد مختلف بتونن به اون دسترسی پیدا کنند. سایت youtube.com توسط 3 نفر که در حقیقت کارمندان پیپل بودن شروع به کار کردش و از تکنولوژی به نام ادوبی فلش استفاده میکنه برای اینکه بتونه ویدیوها رو نشون بده. ویدیوهایی که روی این سایت وجود دارن از فیلم‌های مختلف گرفته شده تا کلیپ‌های تلویزیونی، کلیپ‌های موسیقی و همچنین یک سری ویدیوهای آماتور مانند ویدیو بلاگینگ رو شامل میشه. در حال حاضر youtube.com 67 کارمند داره و همونطور که گفتم در اکتبر سال 2006 یعنی ماه پیش بودش که گوگل اون رو به قیمت 1.65 میلیون دلار خریداری کردش. این کمپانی یعنی youtube.com توسط چاد هرلی، استیف چن و جاوید کریم که از کارکنان پیپل بودن پایه‌گذاری شدش. هرلی در حقیقت طراحی یا دیزاین در دانشگاه ایندیانا یونیورسیتی آف پنسیلوانیا خونده بودش. چن و کریم هم کامپیوتر ساینس رو در دانشگاه ایلینویز در ایوانا چمپین خونده بودن. اسم دومین youtube.com در حقیقت در 15 فوریه سال 2005 فعال شدش و طی چند ماه روی سایتشان کار میکردن و در می 2005 بودش که برای عموم قابل دیدن شدش. youtube.com یکی از وبسایت های اینترنتیه که سرعت رشد بسیار بالایی داره و در حال حاضر جزء سایت های پربیننده روی اینترنت دهمین رو به خودش اختصاص داده بر اساس آماری که سایت به نام الکسا داده بیرون و حتی میگن که رشد و سرعت رشدش از مایسپیس هم بالاتره. حدوداً 100 میلیون ویدیو کلیپ هر روز روی یوتیوب دیده میشه و همچنین 65 هزار ویدیو کلیپ جدید هر روز آپلود میشه روی این وبسایت. همچنین این وبسایت ماهانه حدود 20 میلیون ویزیتور یا بیننده داره که 44%شون زن و 56%شون مرد هستن و بازه سنی 12 تا 17 سال بزرگترین بازه سنیه که از این وبسایت دیده میکنه. در تاریخ 9 اکتبر سال 2006 بود که گفته شد که گوگل سایت یوتیوب رو خریده و این یکی از بزرگترین و میشه گفت بزرگترین خریدی بود که گوگل تا حالا انجام داده. سایت یوتیوب برای جلب بازدید کننده از روش تبلیغاتی خاصی استفاده نکردش، بلکه اون روشی که استفاده میکرد در حقیقت word of mouth بود. هر کسی که با این سایت آشنا میشد در حقیقت اون رو به اطرافیان و دوستان خودش معرفی میکرد و به این صورت بود که سایت یوتیوب شروع به بزرگ شدن کردش. ولی یکی از بزرگترین تبلیغاتی رو که گرفتش وقتی بودش که یک شوی رو به نام Lazy Sunday از Saturday Night Live روی سایت یوتیوب گذاشتن. از اونجایی که جزء قوانین یوتیوب اینه که ویدیوهایی رو که داره کپی رایت هستن رو نمیذاره که آپلود بکنین، به خاطر همین شبکه NBC که در حقیقت صاحب Saturday Night Live تصمیم گرفتش که علیه یوتیوب کاری انجام بده و در فوریه سال 2006 بودش که NBC از یوتیوب درخواست کرد که ویدیوهایی رو که داره کپی رایت هستن مثل همین Lazy Sunday و حتی قسمت‌هایی از ویدیوهای المپیک سال 2006 رو از روی سایت خودش برداره و این باعث شدش که تبلیغات بسیار زیادی برای یوتیوب بشه. این قضیه در اخبار زیاد دیده میشد و همین تبلیغی برای سایت یوتیوب بودش و بعد از این قضیه بودش که سایت یوتیوب تصمیم گرفت برای ویدیوهایی که داره کپی رایت هستن یک ماکسیموم 10 دقیقه‌ای بگذاره که در حقیقت کاتافش یا اونجایی که قطع میکنش حدود 10 دقیقه 58 ثانیه است. بعدن شبکه NBC تصمیم گرفتش که همکاری بیشتری با یوتیوب بکنه و یکی از این تصمیماش این بودش که قسمت‌هایی از یک سریال که در شبکه NBC پخش میشه به نام The Office رو قسمت‌های تبلیغاتیش رو روی یوتیوب بگذاره. به شکلی یوتیوب هم ویدیوهای NBC رو تبلیغ بکنه. این قراردادی بودش که بین شبکه NBC و یوتیوب بسته شدش. در آگوست سال 2006 بودش که یوتیوب اعلام کردش که میخواد در مدت 18 ماه تمام ویدیوهای موسیقی یا شوهای موسیقی که وجود داره رو به صورت مجانی روی وبسایت خودش بگذاره. بعدها اعلام شدش که گروه Warner Music Group و همچنین EMI که از تولیدکننده‌های بزرگ موسیقی هستن با یوتیوب برای رسیدن به این هدف قرارداد بستن. همچنین در سپتامبر سال 2006 بوده که وارنر میوزیک اعلام کرد که این قرارداد رو بسته و حاضر تمام ویدیوهایی که تولید کرده رو روی وبسایت یوتیوب بگذاره، به شرط اینکه قسمتی از درآمدی رو که از تبلیغات یوتیوب به دست میاره رو بگیره. همچنین در 9 اکتبر سال 2006 بودش که شبکه تلویزیونی CBS همراه با یونیورسال میوزیک گروپ و سونی BMG میوزیک هم با یوتیوب قرارداد بستن که ویدیوهای موسیقی خودشون رو روی وبسایت بگذارن. استفاده از سایت یوتیوب بسیار آسانه. هر کسی هر ویدیویی به هر شکلی که داشته باشه، مانند MPEG یا AVI رو میتونه آپلود کنه و خود این سایت اون رو تبدیل به فلش ویدیو میکنه. همچنین وقتی که یک ویدیو آپلود میشه، یک صفحه HTML براش ساخته میشه. به خاطر همین کسایی که از وبسایت هایی مانند MySpace استفاده میکنن که وبسایت های سوشال هستش، میتونن لینکی به این HTML بدن که وقتی که سایتشون دیده میشه این ویدیو پلی بشه. ولی خب مشکلی که وجود داشته اینه که میگن که وقتی که لینکی داده میشه به این ویدیوها، به علت اینکه زمان بیشتری طول میکشه تا اینها دانلود بشن، خوره سرعت دانلود شدن پیجشون رو زیاد میکنه. همچنین بعضی ویدیو پلیرها هستن که میتونن ویدیوهای روی یوتیوب رو به صورت آفلاین دانلود کنن که بعداً بتونن دوباره ببیننش. البته این برخلاف قانون کپی رایت هستش. وقتی که سایت یوتیوب داشتش که آماده میشدش، اونها گفتن که بیزنس مدلی رو که برای این سایت در نظر گرفتن بر اساس تبلیغات میباشه. ولی دیگران فکر میکردن که بندویت لازم برای این وبسایت، برای اینکه کاربران اینترنت بتونن ویدیوهای اون رو ببینن، باید خیلی قیمت بالایی داشته باشه و حدود 1,000,000 دلار در ماه قیمتش باشه. ولی با تمام این تبلیغات منفی که برای این قضیه میشدش، ولی سایت یوتیوب نشون دادش که بر اساس تعداد زیاد بیننده‌ای که داره میتونه پول زیادی از طریق تبلیغات به دست بیاره. اونا ابتدا از سرویس ادسنس گوگل برای تبلیغات استفاده کردن، ولی بعد هم اونا گذاشتن کنار و حالا هم که گوگل اونا رو خریدتشون. از اونجایی که هر شخصی میتونه ویدیویی رو روی این وبسایت آپلود کنه، مسلماً اتفاقات بسیار زیادی افتاده، ویدیوهای زیادی در اون آپلود شدن که مغایر با خیلی از قوانین مختلف بودن و اتفاقات زیادی در مورد این وبسایت افتاده. یکی از این مسائل هم این بودش که یک وبسایت دیگه هم وجود داره به نام youtube.com که این اون وبسایت در حقیقت به صورت YouTube و وبسایت یوتیوب که ویدیو روش میتونیم ببینیم در حقیقت YouTube و از اونجایی که اون وبسایت یوتیوب YouTube هیچ ربطی هم به این وبسایت نداره، ولی ترافیک بسیار زیادی طرف اون وبسایت خیلی موقع رفته، بخاطر اینکه مردم اشتباهی اسمش رو تایپ میکنن و بارها باعث شده که اون وبسایت داون بشه، بخاطر اینکه تحمل اون همه ترافیک بالا رو نداشته. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین و خودتون هم میتونین با حتما فکر کنم آشنایی زیادی با این سایت داشتین. من در این برنامه بیشتر هدف همین بوده که یک مقداری در مورد تاریخچه این وبسایت صحبت کرده باشم. در ساخت این برنامه هم من از اطلاعاتی که از سایت ویکی‌پدیا به دست آورده بودم استفاده کردم. متشکرم. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون از امیرعلی. احتمالاً گوگل پس فردا در خونه هاتون رو میزنه و هرچی دارین میخره. مواظب باشین. خب تو مثل که میخواستی راجع به
یوتیوب این چیزی که امیرعلی گفت که در واقع راجع به اسم یوتیوب بودش، من اون اولش که این یوتیوب رو اولین بار باش آشنا شدم، این چیزی برام عجیب بود که این یوتیوب منظورش چیه. یوتیوب یعنی تو، لوله، چون تیوب یعنی لوله، یو هم که یعنی تو. بعد حالا از قضا اینی هم که امیرعلی گفت که بعضی اینو اشتباهن اسپلش رو به صورت یک حرف یو و بعد تیوب می نویسن توی براوزرشون و اشتباهی به سایت دیگه میرن، اون سایت دیگه این یوتیوبش مخفف یوزد تویوب یعنی لوله های دست دوم و اینجور چیزا. که اینم به نظر من چیز جالبی بود.
آره پس اون سایت بیچاره ایه که هر اینه بیچاره نیست، خوششاره است، برای اینکه هر کی اشتباهی میره توش
خیلی هم یعنی خوب نیست برای اون سایت، چون به هر کسایی که میرن اونجا که نمیخوان لوله بخرن فایده براشون، فقط باعث میشه که ترافیک سایتش زیاد بشه.
دقیقاً مثلا که یه بارم مشکل براش پیش اومده این سایت،
احتمالاً بعد سایتش رو بفروشن، دامینش رو به یوتیوب برای چیزی پیدا کنم، بهترین کاری که میتونم بکنم همین.
دقیقاً. معمولا وقتی که وبسایت، یعنی وبسایت در واقع نه اون شرکتی که یک وبسایتی رو یا یک دومینی رو هولد میکنه، اگر که به اصطلاح شرکت پولداری باشه مثل گوگل، تمام امکانات اشتباه موجود رو میخره. مثلا الان گوگل رو شما اگه با یه دونه او، دو تا او، سه تا او هرچی بزنین
درست.
گوگل میاد. برای همینم سایت بعد بکنم که یه فکر اساسی بکنم. خب
بله. خب برنامه بعدیمونم یک قطعه شعری از مولانا که دکتر کریمی حکاک خوندن و آنوشا زحمت ضبط کردنش رو ظاهرا به عهده، یعنی انجام داده. میریم که با هم دیگه گوش کنیم برنامه.
اینجا کسی است پنهان دامان من گرفته، خود راز پس کشیده پیشان من گرفته. اینجا کسی است پنهان چون جان و خوشتر از جان، باقی به من نموده ایوان من گرفته. اینجا کسی است پنهان همچون خیال در دل، اما فروغ رویش ارکان من گرفته. اینجا کسی است پنهان مانند قند در نی، شیرین شکر فروشی دکان من گرفته. جادو و چشم بندی چشم کسش نبیند، سوداگریست موزون میزان من گرفته. چون گل شکر من و او در همدگر سرشته، من خوی او گرفته او آن من گرفته. در چشم من نیاید خوبان جمله عالم، بنگر خیال خوبش مژگان من گرفته. من خسته گرد عالم درمان ز کس ندیدم، تا درد عشق دیدم درمان من گرفته. تو نیز دل کبابی درمان ز درد یابی، گر گرد درد گردی فرمان من گرفته. در بحر ناامیدی از خود طمع بریدی، زین بحر سر برآور مرجان من گرفته. بشکن تلسم صورت بکچای چشم سیرت، تا شرق و غرب بینی سلطان من گرفته. ساقی غیب بینی پیدا سلام کرده، پیمان جام کرده پیمان من گرفته. من دامنش کشیده کی نوح روح دیده، از گریه عالمی بین طوفان من گرفته. تو تاج ما وانگه سرهای ما شکسته، تو یار قارانگه یاران من گرفته. گوید ز گریه بگذر زان سوی گریه بنگر، و شاق روح گشته ریحان من گرفته. یاران دل شکسته بر صدر دل نشسته، مستان و می پرستان میدان من گرفته. تبریز شمس دین را بر چرخ جان ببینی، اشراق نور رویش کیهان من گرفته.
خب با تشکر از آنوشا و دکتر کریمی حکاک که این شعر رو از مولانا خوندن، و البته من نمیدونم لحن شعر به نظر من یه مقدار غم‌انگیز بود، حالا نمیدونم این به خاطر محتوای شعر بود یا حالا هر چیزی. خب
امیدواریم که شنونده‌هامون غمگین نشن. خب اینجا ما اسامی شنونده‌های عزیزمون که زحمت کشیدن جواب مسابقه رو برامون فرستادن اعلام می‌کنیم.
بله جواب درست رو فرستادن. آقای امیررضا رمضانی از تهران،
خانم زهره برادران،
آقای اکبر شبانلویی
و آقای مهدی تاب.
بله و جواب درست هم بود افسانه نوروزی.
بله درسته. اگر برنامه ما رو نشنیدین من توصیه میکنم که بریم بشنوین، برنامه واقعا قشنگیه.
بله لطفاً هم جواب پاسخاتون رو تا سه شنبه هفته دیگه با ایمیل بفرستین برای ما، و در سابجکت ایمیلتون هم ذکر کنین کویز 73.
بله. خب
آدرس ایمیلمون هم همونطور که میدونین radio@radiocp.com، حالا آخر برنامه دوباره اعلام می‌کنیم. خب شبنم به نظرم بریم سراغ مسابقه این هفته.
خب مثل که کویز این دفعه‌مون هم فرنگیس زحمتشو کشیده، پس میریم با هم گوش کنیم ببینیم که سوال این هفتهمون چیه؟
سلام، فرنگیس هستم. از من خواسته شده که مسابقه این هفته رادیو کالج پارک رو طرح کنم. مسابقه این هفته ما مربوط میشه به برنامه‌ای به نام زبان‌های ایرانی و سرگذشت زبان فارسی که بخش اول اون در برنامه 25 رادیو پخش شد. لطف کنید و به این سوال جواب بدید که زبان‌های ایرانی میانه به چند گروه تقسیم میشند و در هر گروه چه زبان‌هایی وجود دارند. منتظر جواباتون که از طریق ایمیل برای ما میفرستید هستم. خدا نگهدار.
خب با تشکر از فرنگیس به خاطر کویزی که آماده کرده بود برامون. خب میریم حالا سراغ در واقع قرعه کشی. خب میریم از بین این 4 نفر دوستانی که جواب درست داده بودن برنده رو انتخاب کنیم. خب ما این دفعه یک روش نوین قرعه کشی رو میخوایم استفاده بکنیم. ما این 4 نفر دوستان رو بدون که اسمشون رو کاغذ بنویسیم و به روش سنتی قرعه کشی کنیم، کاری که میخوام انجام بدم اینه که این 4 تا به ترتیب 1، 2، 3، 4 شماره‌ای که در واقع بهشون
اختصاص
داده شده و من در یک سایتی به صورت آنلاین یه عدد رندوم جنریت میکنم، یه عدد تصادفی بین 1 تا 4 و این نشون میده که برنده کیه.
و شما از اینجا میتونید بفهمید که سعید مهندس کامپیوتره. حتی منم هستم.
خب من الان اینجا پنجره این وبسایت رو باز کردم که حالا URLش هم اگه خواستین بعداً میتونم بگم بهتون. و حالا من ماوس رو میدم به شبنم که کلیک کنه تا این عدد تولید بشه. بله. بیاش.
خب من رفتم عددا رو وارد کردم و الان ماوس رو کلیک میکنم. عدد
بله شماره 3.
3 جنریت شد.
که آقای اکبر شبانلویی برنده مسابقه‌ام بودن.
خب بهتون تبریک میگم آقای اکبر شبانلویی.
لطفاً آدرستون رو توسط ایمیل بفرستین بر ما تا جایزتون رو براتون با پست بفرستیم.
مبارکتون باشه جایزتون، امیدوارم که خوشتون بیاد. خب سعید جان، فکر کنم که ما یواش یواش بعد از شنونده های عزیزمون خداحافظی بکنیم.
بله دیگه به آخر برنامه رسیدیم. هوا هم اینجا یه مقدار سرد شده، بارون و اینا میاد، این چند هفته هم همه سرما خوردن. الان شبنم که اینجا نشسته احتمالاً صداش متوجه شدین که سرما خورده. خوشبختانه من هنوز سرما نخوردم ولی حالا
امشب میخوره.
اگه من سرما بخورم
چون 45 دقیقه پیش من نشستی احتمالا ویروس های منو گرفتی. خب
خیلی ممنون از اینکه به برنامه هم گوش کردین. در آخر هم طبق روال معمول آدرس ایمیل و وبسایت رو میگیم که آدرس وبسایتمون هست www.radiocb.com
و میتونید ایمیل هاتون رو به آدرس radio@radiocp.com بفرستید
و اسامی همکاران این برنامه هم نرگس،
امیرعلی،
هانوشا،
فرنگی،
نسیم،
بنده که شبنم هستم
و منم که سعید هستم.
خب دوستان عزیزم، امیدوارم که برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنونم که به برنامه ما گوش دادین.
تا برنامه بعدی،
خدا نگهدار.